اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکی الفطرة السلیمة در تحقیق معنای بدا در علم خدای تعالی هستیم. امشب انشاءالله تعالی مطلب بدا انشاءالله به پایان میرسه و از جلسات آینده وارد در صفت عدل الهی خواهیم شد. آخرین مطلبی که در مسئله بدا خواندیم شبهه‌ای بود، شبهه عظیمه و قویه‌ای بود که بزرگوار عدل الله مقامه جواب شافی و کافی در جواب بر این شبهه و حل این شبهه فرمودن. شبهه این بود که انبیاء علیهم السلام، حجت‌های الهی علیهم السلام، اخباری که در پاره مواضع به امتهاشون میکردن، در بعضی از این اخبارها یعنی خبر دادنها اینجور میشد که در بعض مواقع بدا واقع میشد و اینجا شبهه میشد که در اخباری که حجت الهی درش بدا واقع بشه یک نوع عیب بر حجت هست و یک نوع کذب هست در خبر الهی. مثالش را هم شنیدید الحمدلله در کتاب مبارک سلطانیه که در زمان حضرت نوح علیه السلام وقتی که مؤمنین ظاهری در زمان حضرت منتظر امر فرج بودند، از جانب خدای تعالی امر شد که هسته خرمای را بکارند، هسته تبدیل به درخت خرما بشه، بعد این درخت خرما مثمر ثمر بشه، ثمر واقع بشه از این درخت و در اون زمان فرج الهی برسه و اون قوم کافر غرق بشن. گفتیم که اینها آمدن هسته خرما را کاشتن، خرما هسته تبدیل به درخت شد، درخت ثمر داد و عذاب الهی واقع نشد و فرج نیامد و یک سوم از این مؤمنین برگشتن از حضرت نوح علیه السلام که در اخبار الهی به حسب ظاهر کذب واقع شده، خبری که از جانب خدا دادی مطابق واقع نشد. باز در دفعه دوم وحی شد که به این مؤمنینی که باقی ماندن بگو هسته خرمای را بکارن، بدل به درخت خرما بشه، ثمر خرما بده تا فرج الهی خلاصه بر شما نازل بشه، فرج برسه. باز اینا آمدن هسته خرمای را کاشتن، درخت شد، مثمر ثمر شد، باز عذاب الهی بر کفار نازل نشد، فرج نیامد. یک سوم دیگر هم مرتد شدن و یک سوم باقی ماندن از اون مؤمنینی که باز از اون مؤمنینی هم که باقی ماندن هست که وقتی از کشتی پیاده شدن چقدرشون منافق بودن، گویا 9 نفرشون بیشتر از اهل ایمان نبودن، ایمانهای حقیقی. خلاصه تا 3 بار امر واقع میشد و بدا میشد. بزرگوار فرمودن این محل شبهه میشه، به خصوص در میان جاهلین از امر الهی که خبری که حجت خدا بده و درش بدا واقع بشه و مطابق واقع نشه یک نوع عیب بر حجت خداست و یک نوع عیب بر خداست که مطابق صدق این خبر واقع نشده. در جواب از این شبهه به طور خلاصه بزرگوار عدل الله مقام فرمودن که اخبارهای الهی در 2 مقام هست. بعضی وقتها حجت الهی خبر میده از آینده و این خبر معجزه از این حجت هست و برهان حقیقت و صدق این حجت هست. برهان صدق این حجت این خبری هست که از آینده میده که اگر این خبر مطابق واقع بشه دلیل بر تصدیق خدا هست بر این حجت، مثل خبری که در قرآن کریم میفرماد از جنگ بین روم و ایران که میفرماد غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبه سیغلبون، روم از ایران شکست خورد و در فاصله زمانی کوتاهی روم بر ایران پیروز میشه. با اینکه محل توقع نبود که روم بتوانه بر ایران پیروز بشه، سلطنت ایران، سلطان ایران، سلطان قادر و قاهری بود. این خبر از اخباری است که دلیل بر معجز بودن قرآنه. فرمود اگر در جایی که اخبار و خبر دلیل بر معجز بودن پیغمبر باشه، دلیل بر صدق الهی، تصدیق الهی بر این پیغمبر باشه، اینجا محاله که در این بدا واقع بشه. اگر در این بدا واقع بشه، این یک نوع تکذیب الهی بر این حجت بر این پیغمبره. پس در جایی که خبر به عنوان معجز هست، دلیل صدق پیغمبر هست، خبر به عنوان حجت خدا بر مردم هست، در اینجا ما بدا نداریم. جاهایی که حجت خدا بر مردم هست، مثل اینکه بعد از پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله پیغمبر دیگری نخواهد آمد، این حجت خدا بر مردم هست. خدا اینجور حجیتش را بر مردم تمام کرده، حجت را تمام کرده که هر شخصی بعد از پیغمبر برخاست، نفس ادعاش دلیل بر بطلانش باشه. اینجا ما بدا نداریم. مثل خبر ظهور امام زمان صلوات الله علیه، مثل اخبار حتمیه در زمان در سال ظهور حضرت، مثل خروج دجال، خروج سفیانی، در اخبار حتمیه‌ای که حجت خدا هست بر مردم، در اینجا ما بدا نداریم. اما در یک مواضع دیگری هست، در موضع دوم، حجت خدا علیه السلام، پیغمبر خدا قبلاً حجیتش را بر مردم ثابت کرده، خدا تصدیقش کرده، تأییدش کرده، مردم او را به عنوان حجت خدا شناختن. در اینجا پیغمبر خدا از جانب خدا خبر میده از رضای الهی یا از غضب الهی. در یک جا از غضب الهی خبر میده، خدای متعال در اینجا بر شما غضبناک شده یا قرار بر شما همچه عذابی نازل بکنه، و پیغمبر بر مردم تعریف کرده صفات خدا را که غضب خدا میشه و ممکن هست که بدل به رضا بشه. اگر دعا بکنید، اگر تضرع بکنید، اگر زاری بکنید، غضب خدا از شما بر میگرده. یا حجت خدا خبر میده در اینجا رضای الهی بر شماست، ولی اگر ناسپاسی بکنید، نافرمانی بکنید، اعراض بکنید، رضای الهی بدل به غضب الهی میشه. پس در این جایی که غضب بدل به رضا میشه یا رضای الهی بدل به غضب الهی میشه، قبلا حجت را تمام کردن، اینجا صفات الهی را به مردم شناسانیدن، حجت بر مردم تمامه و این مطابق حق و مطابق صدق و مطابق حکمته. اگر واقع نشه خلاف حکمته. اگر جایی که محل غضب خدا هست مردم تضرع کردن، زاری کردن، خدا ترحم نکرد، این خلاف حکمته. اگر در جایی که محل رضای الهی هست مردم نافرمانی کردن، ناسپاسی کردن، خدا غضبناک نشه، این خلاف حکمت خداست. پس در زمان حضرت نوح علیه السلام چه بسا کافرینی که دعا کردن عذاب به تأخیر افتاد، چه بسا مؤمنینی که نفاق داشتن فرج اینها به تأخیر افتاد. پس در جایی که غضب هست این احتمال بدا هست، در جایی که رضای الهی هست احتمال بدا هست. این جواب مجمل از این شبهه هست. یک بار عبارت بزرگوار را بخوانیم. می فرماد که اثبات ان الله سبحانه یغضب علیکم بالعصیان. خلاصه مطلب حجت علیه السلام اثبات می کنه بر مردم که خدای سبحانه به واسطه عصیان بر شما غضب می کنه. و ان تبتم یغفر لکم. اگر توبه کردید خدا از غضبش بر میگرده، خدا شما را میآمرزه. و ینعم علیکم به طاعه، از طرف دیگر هم خدا انعام میکنه بر شما، نعمت میده بر شما به طاعت الهی. فان عصیتم یستوب عنکم. ولی اگر اسیان کردید خدا از نعمتش برمیگرده، رضای الهی بدل به غضب میشه. بعدم بزرگوار این مثال زیبا را زد در این مقام، فرمود کان سلطان غضبان امر به قتل رجل. مثال این است که یک سلطانی باشه غضبناک، امر بکنه به قتل یک رجلی، از یک مردی غضبناک بشه این پادشاه، دستور بده این پادشاه باید که این مرد را اعدام بکنن، گردنش را بزنن. فخرج الوزیر، وزیر این سلطان خارج بشه، سخنگوی این سلطان، وزیر سلطان، و قال به مردم بگه، به جلاد بگه، ان السلطان امر به قتل فلان، سلطان امر کرده فلانی را گردن بزنید. این محل غضب سلطان واقع شده. ثم شفعه شفعاء، بعد چه بشه؟ یک سری شافعین، یک سری شفیعان پیدا بشن، شفاعت این گناهکار را بکنن. شفاعت گفتیم از ماده شفع آمده، از ماده شفعش، از میفرماد که و شفع و الود، شفع یعنی زوجیت، یعنی دوتا بودن، شفاعت یعنی طرف بیاد خودش را زوج و جفت این گناهکار قرار بده، برن پیش سلطان بگی اگر آقای سلطان میخوای به این صدمه وارد بکنی من هم همراه این هستم، صدمه را به من وارد کن. میگن این شفیع، این گناهکار را شفاعت کرد، جفت این گناهکار خودش را قرار داد. میفرماد بعد شفیعانی پیدا بشن شفاعت کنن این گناهکار را. فعفا عنه السلطان، سلطان به خاطر این شافعین از گناه این گناهکار بگذره و خلا عن، رهاش بکنه گناهکار را. مثل اون قضیهی که مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه مکرر میفرماد در مواعظ مبارکه که در زمان سید مرحوم علی الله مقامه شخصی بود سنی، در صحن مطهر حضرت سید و شهدا علیه السلام دفنش کرده بودن، خلاصه در میان شب یکی از سلامزه بزرگوار که اونجا خانه داشت در صحن مطهر بیدار شد، دید به پای این شخص گناهکار تناب بستن، میخوان از باب صدره این گناهکار را، این شخص سنی را از داخل حرم مطهر بیرون کنن، عذابش کنن. روش را کرد به جانب قبر مطهر امام علیه السلام، ندا از قبر مطهر آمد خلو عن، رهاش بکنید. به اون ملائکه شداد و غضاب دستور داده شد، به ملائکه شداد و غلاز دستور داده شد این شخص را رها کنید، خلو عن، خلو عن. می فرماد سلطان رهاش بکنید به واسطه شافعی. فخرج الوزیر، وزیر خارج بشه و قال عفا عن، سلطان از این شخص گناهکار گذشت، لیس علیه شیئون. می فرماد این نقص وزیر نیست که بگه آقا سلطان از این گناه او گذشت، این که نقص بر وزیر نیست، بل الواجب هو کذا و هو صدق و غیره کذب و هو حکمت و غیره خطا. این عین حکمته، اگر این نباشه خلاف حکمته، این عین صدقه، اگر خلاف این باشه کذبه. پس در جایی که وزیر خبر میده، اگر جایی که رضای الهی هست خبر از رضای خدا میده صدقه و حقه، خبر از غضب خدا بده صدقه و حقه. اگر جایی خدا غضبناک بود خبر از رضای خدا دار میشه که نه اینکه مطابق واقع داره خبر میده، این عین حکمته. اگر اینجور نباشه که گناهکاران تضرع نمی کنن، امید عفو ندارن، امید شفاعت ندارن، این عین خلقت الهی. پس می فرماد بل الواجب هو و کذا، واجب در حکمت الهی این چنینه. فانه لو علم النبی ان العصاه یعفا عنهم باسباب و قال لهم لا تعذبون لا یفترون عن المعصیه و لا یتوبون. اگر به خلاف این باشه، یعنی پیغمبر بدانه که این عاصیان، این گناهکارها، خدا از اینها به واسطه اسباب، به واسطه توبه، به واسطه شفاعت عفو میکنه. ولی به جای این که به اینها بگه شما عفو میشید اگر توبه کنید، اگر شفاعت کنید، به اینها بگه خدا شما را اصلا عذاب نمی کنه ها. خیالتون تخت باشه چه میشه؟ لا یفترون عن المعصیه، صبح و شام معصیت میکنن، اصلا در توبه را نمیزنن، اصلا رجوع به شافعی نمیکنن، میشن مست در معصیت و عصیان. لا یتوبون، دیگه توبه نمیکنن. پس پیغمبر دوست داره اینها را که اینها را تهدید بر عذاب میکنه، تهدید بر عذاب میکنه، حواسشون جمع باشه. بس اگر جای تهدید بر عذاب میکنن به این معنا نیست که امام حسین شفاعت نمیکنه، به این معنا نیست که شافعین شفاعت نمیکنن، به این معناست مؤمنین را بترسانن، حواسشون جمع باشه، این معصیت اینها بدل به کفر نشه. این عین حکمته. فاذا قال لهم انکم ستعذبون، پیغمبر به اینها بگه اگر گناه بکنید چوبتون میزنن، عذابتون میکنن، میله داغتون میزنن. خافو و تابو و تضرعو، اینا از ترس گناه خلاصه توبه میکنن، تضرع میکنن. فعف الله عنهم، به واسطه توبه اینها خدا از گناه اینها میگذره. پس باید حجت خدا مردم را از عذاب خدا بترسانه، از غضب خدا بترسانه. باید حجت خدا از اون طرف مردم را نوید بر توبه و بر شفاعت بده. هر دوش عین حکمت و عین حقه. ولا یظهر و به غیر زاده اختیار الله و قدرتو، می فرماد اگر به غیر از این طور باشه اختیار الهی و قدرت الهی ظاهر نمیشه. پس هم باید حجت مردم را بترسانه، هم باید به مردم خبر از شفاعت و توبه بده، مردم را امیدوار کنه به توبه الهی، به فضل الهی، به کرم الهی، به ترسانه از عذاب الهی. ولا یعمل احد فی الله به غیر ذلک، می فرماد احدی در باره خدا به غیر از این رجا و امیدی نداره. شخص باید خودش را از حال خودش خبر داشته باشه. من گناهکار، من عصیانکار، من سرکش، معلومه من در محل غضب و عذاب الهی واقعا. باید سراغ چاره برم، سراغ علاج برم، سراغ درمان برم. اگر من را نترسانن، اگر به مرض من به من خبر ندن که من در مرض خودم میمیرم، مرض من بدل به کفر میشه، به نفاق میشه، نعوذ بالله. ولا یرا احد ثمرتن فتاعه و دعا به غیر ذلک، می فرماد احدی ثمره در طاعت و دعا به غیر این نمیبینه. پس اگر حجت مردم را به غضب و رضای الهی خبر کنه، باعث میشه مردم برن در خانه خدا را بزنن، در خانه حجت خدا را بزنن، دست به دعا بردارن، دست به تضرع بردارن، دست به زاری بردارن. اصلا ثمره خلقت در اینجا ظاهر میشه. فالواجب ان یکون کذا، پس واجبه که همین طوری باشه که حجت ها میکردن. و اما ما یشنعه الجهال فیقام علیهم الحجه بسایر المعجزات و اخبار النبی السابق و اقامت البرهان علی قدرت الله، می فرماد اما جایی که قرار باشه که خلاصه عیبجویی بکنن افراد نادان، مثل زمان حضرت نوح که دو سوم اینها مرتد شدن، می فرماد اقامه شده قبلا حجت خدا بر اینها به سایر معجزات. قبلا خدا حقیقت نوح را بر اینها واضح کرده بود، اخبار نبی سابق، پیغمبرهای قبلشون بر نوح علیه السلام خبر داده بودن. پس اینها می شناختن صدق نوح را و حقیقت نوح را و اقامت البرهان علی قدرت الله. خدا بر قدرت خودش بر اینها اقامه برهان کرده بود. پس نیست که بگن اینجا جهال عیب جویی می کنن بر حجت خدا، نه، حجت خدا قبلا تمام شده. اینجا محل خوف و رجاست، محل تضرعه. حجت خدا خبر از عذاب الهی میده که اگر خواستن مردم تضرع کنن، زاری کنن، توبه کنن، برگردن مثل زمان حضرت یونس علیه السلام. بر قوم یونس علیه السلام عذاب الهی در شرف واقع شدن قرار گرفت. آیه قرآنه، حضرت یونس قومش را ترک کرد لیکن انه انقدر مسلم بود که عذاب بر اینها نازل میشه. آمدن در میان عالم دلسوزی که داشتن چاره جویی کردن، مردم پشیمان شدن و اون عالم دلسوز به مردم تعلیم داد که چطور تضرع کنن، توبه کنن. عذاب خدا از اینها برگشت. بچه می فرماد و ان یدیه مبسوطتان ینفق و کیف یشا. دو دست خدا بازه، خدا اگر بخواد عفو میکنه، اگر هم نخواد غضب میکنه. و کذالک الام فل اولیا هاز، میفرماد ام درباره اولیا هم همینطوره، به خصوصه در هر فرج عظیمی ام همینطوره. در کتاب مبارک سلطانیه میفرماد در فرج امام زمان هم صلوات الله علیه ام همینطوره. اینقدر طولانی میشه که بسیاری از مؤمنین ظاهری خسته میشن، بر میگردن مثل زمان حضرت نوح علیه السلام. و انهم لا یخبرون به ما یمحا الا لاظهار ثمرت او دعاء او صدقه او طاعه او ترغیب او تحذیر. میفرماد حجت های خدا خبر نمیدن به آنچه محو میشه. چرا حضرت نوح علیه السلام خبر داد که عذاب خدا در این موقع واقع میشه، در صورتی که عذاب اون موقع محو شده بود؟ چرا؟ الا لاظهار ثمرتن، چون ثمره داره برای مردم، باعث دعا میشه، باعث صدقه میشه، باعث طاعت میشه، باعث ترغیب میشه، باعث ترسیدن از غضب خدا میشه. و لیس کما یزعمه الجهل، اینجور نیست که امرا جاهلین گمان کردن، انهم کانو یخبرون کثیرن ولا کان یقع که اصحاب رم مثلا نعوذ بالله، که اجلهای خدا یه تیری به تاریکی بزنن، شد شد، نشد نشد، مثل اصحاب رم نعوذ بالله. پس می ترسانن، خبر حق میدن از غضب خدا که مردم برگردن، مردم تضرع کنن، مردم زاری کنن، توبه کنن، تا وقت دارن، فرصت دارن، برگرده. بل ما کان ذلک الا عند مصلحه یظهر ثمرها بعد حین. میفرماد بلکه آن کاری را که انجام میدن نیست مگر به جهت مصلحتی که ثمرش بعد از مدتی ظاهر میشه. چه بسیار افرادی که در این وقت توبه کردند و برگشتند، چه بسیار مؤمنینی که ایمانهای ظاهری داشتند و نفاق اینها و کفر باطنی اینها معلوم شد. همش برای مصلحت الهی. و ان کان فی غیر ذلک اخبروا انه لیس بمحتوم و یمکن البداء فیه البته. می فرماد اگرچه در غیر این موارد در بعضی از جاها به مصلحت خبر دادن که این امر محتوم نیست و ممکنه در این امر بدا واقع بشه، مثل احادیث زمان ظهور امام علیه السلام، علامات زمان ظهور امام علیه السلام. می فرماد تعلیم می فرماد بشیه که فلان علامت مثلا حتمی هست یا فلان علامت درش احتمال بلا هست، چون اینها ثمره داره برای شیعه، مثمر ثمره هست برای شیعه. می فرماد غیر از این پنج علامت حتمیه که خروج دجال باشه، خروج سفیانی باشه، کشته شدن نفس زکیه باشه، صیحه آسمانی باشه و ظاهر شدن صورت مبارک امیرالمؤمنین در آفتاب باشه، در بقیه علامات احتمال بلا است. این پنج علامت حجت خدای بر مردم، اتمام حجت خداست بر مردم. در سایر علامات در ظاهر بر حسب ظاهر احتمال بلا داره، منظور باطن امره. مثلا روز جمعه باشه ظهور حضرت یعنی روز جمع شدن مردم، روز عاشورا باشه یعنی در حسب باطن بر حسب حقیقت روز ظهور انتقام حضرت، انتقام به خون سید الشهدا علیه السلام. اما بر حسب ظاهر اینجور واقع بشه یا واقع نشه درش احتمال بلا داره. به این واسطه اختبار میکنن اهل ایمان را، اختبار میکنن، آزمایش میکنن مؤمنین را. و به ذلک تضافرت الاخبار، میفرما در این مطلبی که گفتیم احادیث متواتره وارد شده. و فی ما ذکرنا فی البدا کفایتون و بلا، در آنچه ذکر کردیم در امر بدا الحمدلله کفایت هست برای شخصی که منصف باشه، بی‌غرض باشه، طالب حق باشه. و بلا حجت واضح خداست. و انما فصلنا القول فی، می فرما تفصیل دادیم قول در مسئله بدا. فانه لم یفصل قبلی فی ما اعلم هذا التفصیل، می فرما قبل از من در مسئله بدا به این جور تفصیل و شرح در میان شیعه تحقیق و تفصیل نشده بود. و ان فصل فی ما لم اره فهو من مشایخی، می فرماد اگر قبل از من هم تفصیلی شده باشه در مسئله بدا از مشایخ من بوده، علی الله مقامهما، از شیخ مرحوم بوده، از سید مرحوم بوده، از بقیه علما به این جور تفصیل و تحقیق واقع نشده. فان غیرنا لا یعلم رتن آل محمد علیه السلام، چرا؟ چون غیر ما اصطلاح اهل بیت علیهم السلام را، اصطلاح آل محمد علیهم السلام را به حق واقع نمیفهم. گفتیم در دروس مبارکه خواندیم در صبح جمعه فرق بین حامل و راوی. فرمود بزرگوار اهل الله مقام راوی کسی است که لفظ حدیث را منتقل میکنه، مثل آینه یخ کرده، مثل عدسی یخ کرده. یک عدسی را مقابل آفتاب بگذاریم، عدسی سرده ولی این عدسی کاغذ را می سوزانه. خود عدسی سرده، راوی هم همینطوره. راوی چه بسا از معانی این احادیث خبردار نشه، منتقل کرده، مثل شیخ صدوق رضوان الله علیه، مثل خیلی از علمای راوی رضوان الله علیهم اجمعین. ولی حامل چه کسی هست؟ حامل کسی هست که خودش به حدیث گرم میشه، کسی هست که معنای حدیث در بطن اوست، در واقع در روح اوست. ما یعلم رتنی الا ولد و بطنی، ضرب المثل در میان عربه. رمز مرا و سر مرا کسی نمیدانه مگر ولد بطنی من، اون که از حقیقت منه. می فرماد فإن غیرنا لا یعلم رتن آل محمد علیهم السلام، غیر از ما اصطلاح و رمز آل محمد علیهم السلام را نمیدانه. فخذه و کن من الشاکرین، پس بگیر الحمدلله این حقایق حکمت را و شکر کن خدا را که خدا تو را آشنا کرد و به تو رسانید. می فرماد شکر بر نجات و شکر بر هدایت، شکری هست که اصلا نمیشه شکرش را انجام داد، مقابلی بر شکرش نداره. نعمت بزرگتر از نجات و هدایت خدا خلق نکرده. کن من الشاکرین و الحمدلله رب العالمین، الحمدلله خدا را شکر. ما با این بی قابلیتی، با این نقصان، با این عصیان، با این ظلمت، الحمدلله خدا ما را به چه عظمت‌هایی، با چه اعاظمی، با چه بزرگانی از الله مقامه هم آشنا کرده. و الله نمیشه یک ذرش را، یک قدرش را، شکرش را به جا آورد. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله به واسطه این آشنایی، این معرفت، فردای قیامت خدا بر ما حجت نکنه شما را آشنا کردم، خزلان بر شما شد، بدتر شد بر شما، انشاءالله باعث نجات ما بشه، انشاءالله باعث هدایت ما بشه، باعث سرفرازی ما بشه انشاءالله. در اینجا مطلب بدا به پایان رسید الحمدلله. از جلسه بعد انشاءالله زنده باشیم، وارد در مطلب عدل الهی خواهیم شد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.